DJ هستم.
نه و سی دقیقه و 37 ثانیه صبح، همچنان شنونده کاوشگر هستید. سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان اضافه شدید و این برنامه رو میشنوید، چه از طریق آنتن اف ام، چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، چه از طریق لایو اینستاگرام صفحات ما. ممنونم از اینکه برنامه رو میشنوید و به دیگران توصیه میکنید. محسن،
بله، ببینید، کاهش قیمت نفت صرفاً به دلیل اینکه پتروشیمی‌ها نفت رو نمی‌خرن نیست. خیلی چیزهای مختلف دست به دست هم داده. کلاً دنیاشون یک وضعیت تعطیلی رو داره تجربه می‌کنه و همین خاطر تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرده. شما الان نگاه کن، شرکت‌های هواپیمایی چقدر کارشون کاهش پیدا کرده. خود امریکا تمام پروازهای ورودی از اروپا رو بسته بدون اعلام خبر قبلی. لوفتانزا در آستانه ورشکستگیه. حتی شرکت‌های تولید کننده هواپیما مثل ایرباس گفتن که ما تعداد زیادی از کارمندانمون رو مجبوریم اخراج بکنیم. یا تو همین حوزه نفتی اگر بخوایم نگاه بکنیم، در کشور انگلستان، در بریتانیا کلن، پیشبینی کردن تا 1-2 ماه آینده 30,000 فرصت شغلی مرتبط با صنایع نفتی کاهش پیدا خواهد کرد و از بین خواهد رفت. برای اینکه خود بی پی به عنوان حالا بزرگترین شرکت نفتی که تو بریتانیا داره فعالیت میکنه، سودش رو مقایسه کردن، سه ماهه ابتدای امسال رو با سه ماهه ابتدای پارسال 66% سودش کاهش پیدا کرده و خب این یک فاجعه است برای صنعت نفتی، برای یه شرکت مثل بی پی و شرکت‌های دیگه. حالا اینها شرکت‌هایی هستن که تو خود کشورشون هم باز نفت دارن. شما کشورهای دیگه رو در نظر بگیر، شرکت‌های دیگه رو در نظر بگیر که اصلا کشور مادر نفت نداره و مجبورن نفت رو جور دیگری تامین
کنن. محسن، یه چند دقیقه حرف تکراری بزنیم.
بله.
چند تا زالو، پرورش زالو، چند تا زالو میشه یه بشکه نفت؟
4 تا.
چون الان خیلی دارن از من
موقعی که نفت گرون بود 4 تا فکر کنم، یه دونه دو تا،
یه دونه دو تاش میشه یه بشکه نفت. میخوایم حرف تکراری بزنیم از این بابت که الان خیلی از مردم دارن صدای ما رو میشنون و به خودشون میگن که خب باید چه کرد واقعا. یعنی ببخشید صدای من امروز یاری نمیکنه.
بله.
باید چه کرد واقعا؟ یعنی با این قیمت نفت و با این اقتصاد باید چه کرد؟ خیلی ساده است. خیلی ساده است. ما یکی از 3 کشور اول جهان در اکوتوریسم هستیم.
بله.
و اگر روی گردشگریمون سرمایه‌گذاری کنیم میتونیم درآمدهای گزاف داشته باشیم. اگه پرورش زالو داشته باشیم یه مورد، این میتونه به ما هر 2-3 تا زالو اندازه بشکه نفت پول بده.
بله.
توسعه یه دونه دارو در بخش دانش بنیان 50 میلیون دلار حداقل سود عاید اقتصاد کشور میکنه. حداقل. و یادمون باشه که در صنایع چرم، در صنایع دریایی، در پرورش آبزیان، در قفس و در هزار مورد دیگر ما میتونیم خیلی بیشتر از صنعت نفت درآمد داشته باشیم. اون وقتی که صحبت از نگاه به درون بود و صحبت از اقتصاد مقاومتی بود و خیلی از مسئولین حتی 4 تا رکنش هم نمیدونستند که چیه و فکر میکردن فقط به عنوان یک فرمان تشریفاتی باید اسمش رو بیارن و ازش حمایت میکنن، اون موقع صحبت همه این چیزها بود. صحبت رونق دادن به کشاورزی بود، صحبت صنایع چرم بود، صحبت سواحل مکرم بود، صحبت خیلی چیزهای دیگر. البته مقدم بودن در واقع دور از محضر مدیران پاک دست، مقدم بودن منافع شخصی به منافع ملی برای خیلی از مدیران واقعا اجازه نداد که این اتفاق در کشور سالها بیفته و همچنان ما متکی بر درآمدهای نفتیمون داریم اقتصادمون رو اداره میکنیم. تو ادامه بده، منم بعد چیز خواهم.
ببینین آخه ما اومدیم در این چند سال روی زمین و خود زمین رو ول کردیم رفتیم زیر زمین، یعنی سخت‌ترین کار ممکن رو داریم میکنیم و به سخت‌ترین شکل ممکن داریم وضعیت اقتصادی کشور رو هدایت میکنیم، در صورتی که از همین خاکی که زیر پامون هست تا ارتفاع زیادی که از زمین فاصله بگیریم اتفاقات مختلف هست در کشورمون.
بله.
که میتونیم ازش پول در بیاریم، از خاک جزیره هرمزمون گرفته تا گیاهانی که 8 برابر کل اروپا ما. بله. پوشش گیاهی داریم و چیزهای دیگه‌ای که ببین، من مثلا تو منهای نفت فقط نشستم با اینترنت جستجو کردم خب.
بله.
و چیز در این 3-4 سال چیزی بیش از 1,000 مورد تونستم استخراج بکنم که اینا میتونه درصدی از درآمد نفت رو برای ما تامین بکنه و شما در نظر بگیر 1,000 رو
در شما جمعش کنی از 100% بیشتر
خیلی بیشتر
میشه.
خواهد
مثلا
شد.
ما 4 برابر درآمد نفتیمون ظرفیت تو کشورمون.
من فقط دانشی که من از اینترنت به دست آوردم دیگه، مسئولین قطعا یک چیزایی میدونن که ما نمیدونیم.
ما نمیدونیم. بله. یعنی به عبارت دیگر با متاسفانه صدای من یاری نمیکنه. یه بخشی رو بشنویم من ببینم که تونم.
تا حالا چیزی راجع به بیزی استراتژیک انرژی شنیدید؟ کل ایران و کل خلیج فارس رو در مرکز این بیزی در نظر بگیرید. شیخ نشین های عربی در جنوب، بخش های از عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در غرب و شمال غربی، مجموعه دریای خزر و بخش های از جنوب روسیه و قسمت های از قزاقستان در شمال و بخش های از ازبکستان رو هم در شمال شرق قرار بدید. بیش از 70% از ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40% از ذخایر گاز طبیعی جهان در همین بیزی قرار داره. در اصل با مدیریت درست این نعمت بزرگ میتونست اوضاع کشورهای حاضر در این بیزی رو خیلی تغییر بده، ولی همونطور که میدونید حداقل برای ما اینطور نبود. وابستگی بیش از حد اقتصاد ما به نفت علاوه بر تأثیرات منفی شگفت‌آوری که روی تصمیمات خرد و کلان و بودجه بندی هامون میذاره، باعث میشه تا دولت‌های خارجی هم بیکار نشینن.
تقریبا 130 میلیارد دلار به ثروت کشور اضافه میشه.
این بخشی از درآمد جدیدترین میدان نفتی کشف شده در کشوره.
لایه نفتی بسیار بزرگ که ستا تهران توش را میگیره کشف.
لایه‌ای که به طور میانگین 80 متر ضخامت داره و در عمق زیادی از سطح زمین قرار گرفته.
عمق 3100 متری است به طور متوسط.
البته 31 میلیارد بشکه نفت موجود در این میدان قبلا کشف شده بود و امروز بخش زیادی به کشفیات قبلی اضافه شد.
تا حالا چیزی راجع به اقتصاد بدون کربن شنیدید؟ 13 دسامبر 2019 معادل 22 آذر 1398 بود که رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا در نشستی که در بروکسل داشتند توافق کردند که تا سال 2050 به اقتصاد بدون کربن برسند یا به اصطلاح کربن خنسا بشند. خیلی کاری به جزئیات این نشست و اینکه چند کشور فعلا آمادگی لازم برای این طرح رو ندارند و قرار از چند سال بعد این طرح رو آغاز کنند نداریم. با این موضوع هم که بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری بعضی از کشورها در نشست‌های انتخاباتیشون دستیابی به این هدف رو مدعی میشند و در طرف مقابل کارشناسانی با تحلیل و بررسی این نقطه رو غیر قابل دستیابی میدونند هم نداریم. چیزی که مهمه اینه که در نتیجه این نشست بانک سرمایه گذاری اروپا 1 تریلیون یورو رو بین سالهای 2021 تا 2030 متعهد شده و رئیس کمیسیون اروپا این توافق رو به پا گذاشتن انسان بر کره ماه تشبیه کرده. مسئله مهم اینه که فارغ از هر حرف و حدیث و وعده و وعید، با برگزاری این نشست ها و تصویب این بودجه های سنگین، حتی اگر فقط 1% احتمال دستیابی به حالت کربن خنسا وجود داشته باشه، ما برنامه‌ای برای روزهای پیش رو تا سال 2050 میلادی داریم. اگر بعد از این همه سال که سومری ها و آشوری ها و بابلی ها از غیر برای کشتی هاشون استفاده می کردند تا در دنیای مدرن که صنعت بسیاری از کشورها وابسته به نفته، در سال 2050 این ماده میزان مصرف امروز رو نداشته باشه چی؟ فکری براش کردیم؟
نوسیونه دقیقه و 10 ثانیه صبح داریم با شما راجع به نوسانات قیمت نفت صحبت میکنیم در ایران و تاثیر این اوضاع احوال اخیر بر نوسانات قیمت نفت. محسن تو میگی یا من بگم؟
بفرمایید شما.
من یه دو تا چیز میخوام بگم، ممکنه به خیلی‌ها بر بخوره ولی اینا حقایقی است که باید حتما در موردش مردم بدانن. یکی این که اونجا که در مورد پمپ ها صحبت کردیم، پمپ هایی که نفت استخراج میکنن و گفتیم که حالا به ما خورده نگیرن دوستان، بعضی جاها فشار گاز طاقه باعث میشه نفت استخراج بشه ولی بعضی جاهای دیگر ما توسط پمپای به طور کلی موضوع پمپ‌ها در صنعت نفت موضوع خیلی خیلی مهمیه. ما انواع اقسام پمپ‌ها داریم.
بله.
ما میتونستیم اینا رو در کشور بسازیم. خیلی از اینا های تک نیستند. چرا نساختیم فکر میکنی؟
بخل؟
نه، به خاطر اینکه خرید خارجی لذت بخش و هیجان انگیزه برای بسیاری از مدیران نفتی،
سودآور دیگه،
دور از محضر برخی دیگر از مدیران، اما مدیران نفتی به طور روشن و مسجل پورسانت از شرکت فروشنده دریافت میکنند، دور از محضر اونایی که نمیکنند، سفر خارج میرن، یعنی حداقل سود یک خرید خارجی برای یک مدیر نفتی، حالا احتمالاً در بقیه صنایع هم همینطوره. اما حداقل سود چیست؟ اینه که به یک سفر میروند، یه چند روزی گشت و گذاری دارن. بعد یه جایی رو بررسی میکنن، ازشون پذیرایی شایسته میشه. جالب بدونی محسن، در همین شرایط اقتصادی جهانی که ما رو داریم با هم صحبت میکنیم، مدیرات نفتی ما با کلاس اکانومی پرواز نمیکنن، با کلاس اقتصادی پرواز نمیکنن برای سفرهای خارجی، بلکه حتما با کلاس بیزنس کلاس فرست کلاس پرواز میکنن. یعنی خب این هیجان انگیز این خرید خارجی. حالا اگر شما بخواید از یه شرکت دانش بنیانی که مستقر است در پارک علم و فناوری پردیس یا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خرید کنید، حد اکثر سفری که ممکنه برید اینه که از اهواز بیاید تهران و از تهران برگردید به اهواز. اینه که خیلی جذابیتی برای بعضی از مدیران نداره.
یه جورایی درست بود. حالا
چون حسودیم فرصت نداریم محسن کارشناسمون پشت خط هستن، دکتر نرسی قربان کارشناس حوزه انرژی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای قربان سلام به شما، وقت بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
آقای قربان، تحلیل شما از تأثیر این جریان شیوع کرونا بر قیمت نفت در این دوران و در دوران پس از کرونا چیه؟
عرض کنم که در این دوران که شیوع بیماری کرونا به طور کلی تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی رو کاملا تحت تأثیر قرار داد، بل از چین شروع شد و بعد به تمام دنیا سرایت کرد. حمل و نقل متوقف شده، هواپیمایی متوقف شده و در نتیجه کلن تقاضا برای نفت حدوداً میگن بین 25 تا 30 درصد افت داشته.
بله.
و در نتیجه ما الان شاهد این کاهش شدید قیمت ها هستیم. البته یه مسئله دیگه هم ادامه پیدا کرد، بابتش این بود که اوپک و غیر اوپک در وهله اول نتونست راجع به کاهش تولید و هم دیگه چیز کنه، موافقت کنه، و چون این توافق انجام نگرفت قیمتا، و عربستان اعلام کرد که شاید 3 میلیون بشکه اضافه کنه به تولیدش، قیمتا به طور شدیدی کاهش پیدا کرد. و بعد هم که این توافق انجام شد که قرار از اول ماه می حدود 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بشه، اون هم مثل که جوابگوی این کار نبود
است. بعد از این فروکش کردن جریان کرونا به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد آقای قربان؟
خب اگر واکسن کرونا پیدا بشه یا اینکه درمانی براش سریع و خوب تشخیص داده بشه، بلافاصله رشد اقتصادی شروع خواهد شد و این کاهش رشد اقتصادی که در سال 2020 پیش بینی میشه در سال 2021 احتمالاً برمیگرده. این صحبت منهای 3 درصد در 2020 هست و حدود به اضافه 5 درصد در سال 2021 به شرطی که این دارو پیدا بشه، و بعد اون که پیدا بشه احتمالاً قیمت‌های نفت برمیگرده از این پایین‌ترین حدی که تا حالا رفته در این چند سال گذشته و برمیگرده به همون حدود متوسط‌هایی که قبلا
داشتیم. متشکرم آقای دکتر نرسی قربان کارشناس حوزه انرژی، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب.
دوستان ما فرصت نداریم، از ما یه سوال خیلی کلیدی پرسیدین اینجا که گفتید که چرا نفت ارزون میشه بنزین ارزون نمیشه. فرصتی برای توضیح دادن این نیست، امیدوارم تو برنامه‌های دیگر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. نه. اما این تا حدی برمیگرده به دولت و بودجه‌هایی که باید کسریش رو از محل اختلاف قیمت واقعی بنزین و قیمت فروشش جبران بکنه. محسن متشکرم، متخلافی می‌کنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
و همینطور برای خودمون، برای هممون دعا می‌کنم و می‌گویم که ای تو امان هر بلا، ما همه در پناه تو. یا علی، خدا نگهدار.
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران همیشگی رادیو جوان سلام، با برنامه رمز عبور همراه شما عزیزان هستیم. تا پایان این برنامه با ما باشید. تواضع و فروتنی اهمیت خاصی تو اخلاق اسلامی داره، تا جایی که خداوند به پیامبرش امر میکنه: ای رسول من، پر و بال رحمتت را بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران. این سفارش به پیامبریه که خداوند در مقام عظمت او فرموده: اگر به خاطر تو نبود، هرگز جهان آفرینش را نمی آفریدم. پیامبری که به حق مصداق کامل خشوع و فروتنیه و این خودش از رمزهای موفقیت اون حضرت در پیش برد اهداف مقدسش و جذب افراد به سوی دین اسلام بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رموز رشد و تعالی و اصول تکامل انسانی، اصل تواضع و فروتنی و نفی کبر و خودبرتربینی در روابط با دیگرانه. در دعای 26 صحیفه سجادی آمده که: و اولین و جانبی لهم تواضعن، خدایا مرا نسبت به دوستان و همسایگانم فروتن و نرم خو قرار بده. تواضع نسبت به دیگران میوه شیرین علم و عقل و شرف و شیعه بودنه. انسان عالم و عاقل و شریف و شیعه شیعه نیست اگر اهل تواضع نباشه. تواضع یکی از اصول هفتگانه اخلاقی بنا به نقلی است که میدونید اخلاق اساساً فلسفه بعثت انبیاست. آثار و برکات فراوانی داره تواضع نسبت به دیگران. اگر میخوایم که نسیم مهر و محبت و عواطف روح بخش انسانی در جامعه وزیدن بگیره، باید انسان متواضعی باشیم. برای اینکه انسان متواضعی باشیم، کافیه که یه قدم معرفتی برداریم، واقعا بشناسیم و بفهمیم که نظام هستی همه صنع الهی است و خلق همه عیال خدا و انسانها همه مسجود ملائکت الله هستند. چرا باید در مقابل چنین انسانهایی انسان تکبر بورزد و خود برتربینی داشته باشه و تواضع نکنه؟ اگر میخوایم همه نیروهای خیر به ما و جامعه ما رو کنه و بدیها دور بشه، اگه بخوایم که دست پرورش چمنارای هستی ما رو بپرورانه، راهی جز تواضع نداریم. این اصل رو جناب سعدی در این ابیات تبیین فرموده که: یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. اگر ما میخوایم همه هستی به ما رو کنه، ما رو بپرورانه و به کمال برسانه، حتما باید انسانهای متواضعی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم، در حالی که تو رمز عبور درهای بسته. ارادتمند رادیو جوان.
اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
شبکه جوان همراه شما.
از خدای متعال می‌خواهیم که این سال رو سال پیروزی‌های بزرگ قرار بدهد. امسال سال جهش تولیده.
یک نکته مهم.
یک الزام از جهش تولید در سال جهش تولید. جهش تولید در فضای غیر رقابتی، رانتی و انحصارگرایانه به هیچ عنوان اتفاق نمی افتد. لازم است که یک بار برای همیشه با شناسایی موانع ورود سرمایه گذاران و فعالان توانمند بخش خصوصی به بخش هایی که نوعاً به صورت انحصاری در اختیار برخی از ارگان های خاص است، زمینه برای ایجاد رقابتی شفاف، آزاد و در مسیر منافع ملی تسهیل گردد. در این خصوص نقش نهادهای نظارتی علل خصوص قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بیش از سایرین است.
البته این احتیاج به برنامه‌ریزی داره. سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضاییه به نحوی، مجموعه های دانش بنیان به نحوی، مجموعه های جوان و مبتکر که به حمدالله در کشور زیادن.
جهش تولید نیازمند عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر است. در این خصوص لزوم تشکیل یک شبکه راهبری برای گرد هماوری کلیه تولید کنندگان کشور برای بهره گیری از نظرات، ایده ها و ایجاد بستری تعاملی میان آنها و سایر افراد متقاضی و علاقمند با پیگیری و حمایت وزارتخانه مربوطه ضروری به نظر می رسد. همچنین صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور برای تحقق شعار سال جهش تولید با همراهی و همکاری کلیه دستگاه‌ها و ادارات مسئول امری است مهم که بایستی مد نظر قرار گیرد.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران وقت در انتظار است، از پا من نشین ایران، از جمعه فراهان هر گوش شوری به پاس.
بخور تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. بیتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
برانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک روبشو به روش فلین فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید روب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرک هم از همین روب فلین فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 10 صبح رو از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم. انشالله که حال خوب نصیب لحظه لحظه های زندگیتون باشه. دعوت میکنم با همکارانم در شیرینی خونگی همراه باشید.
خانوادگی
جوان پسند
شیرین تر از عسل.